آهنگ در کم کن بود با صدای محسن یگانه، آهنگی که از آلبوم نگاه تقدیم شما دوستان عزیز شد. آهنگساز و ترانه سرای این اثر هم خود محسن یگانه هست. محسن یگانه متولد 23 ثور سال 1364 در گنبد کاووس از شهرهای شمالی ایران است و خواننده سبک پاپ است. انشالله که از شنیدن این آهنگش لذت برده باشید. ۳۸۲۶ و ۷۷۴ را فراموش نکنید. خدایا تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم، تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم، تو را وفادار دیدم و بیوفایی نمودم، ولی هر کجا که رفتم سر شکسته بازگشتم، تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم، اما تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بندت ماندی؟
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینیار، دیگه وقت بشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ، ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان کنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب، ای
تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو بخند به هاتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو بخند به هاتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان
آهنگی با صدای مرحوم بهنام صفوی از برنامه گلچین موسیقی تقدیمتان شد. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان همراه ما باشید. جناب آقای حسین صادقی از شهر کابل پیامک روان کردن، آهنگی با آواز احمد ولید خواستن از ما که در این لحظه آهنگ درخواستیشان نشر میشه. امیدواریم که شنونده باشن.
این چشقه که در دل دارم، من از این عشق خوشی حاصل دارم. این چشقه که در دل دارم، من از این عشق خوشی حاصل چه حاصل دارم. این چشمه سو که در دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. می گریزی ز منو در طلب، بازم چشمه با دل
که در دل دارم. من از این عشق خاک حاصل دارم. این عشق است که در دل دارم. من از این عشق خاک حاصل دارم. می گریزی ز منو در طلب بازم تو شش با دل چشه با دل دارم.
آهنگی با صدای احمد ولید به درخواست شنونده خوب ما جناب آقای حسین صادقی از کابل تقدیمتان شد. انشالله که شما هم از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین. من همیشه خوشحالم. میدونی چرا؟ برای اینکه از هیچ کس برای چیزی انتظاری ندارم. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند. زندگی کوتاه هست. پس به زندگیت عشق بورز. خوشحال باش و لبخند بزن. فقط برای خودت زندگی کن. قبل از اینکه صحبت کنی گوش کن. قبل از اینکه بنویسی فکر کن. قبل از اینکه خرج کنی درآمد داشته باش. قبل از اینکه دعا کنی ببخش. قبل از اینکه صدمه بزنی احساس کن. قبل از تنفر عشق بورز. زندگی این است. احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاه دگر تا نیارم. رفت است قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم. تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار. برام سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم. با حال نزارم با حال نظار. موسیقی شیرین به سخن باز گشایی، خوش جلوه نمایی، ای بردم آن از دل و شاه کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند، جانم برهاند، ور نز وجودم اثری هیچ نماند، جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
آهنگ صیاد را شنیدید با صدای علیرضا افتخاری، خواننده سنتی خان ایرانی. علیرضا افتخاری متولد 10 حمل سال 1337 است در اصفهان و برخی معتقدند که در خوانندگی ترانه و تصنیف بهترین است و کسی در مقابلش نمیتونه که قد علم بکنه. از زمانی که خوانندگی را شروع کرده تا به حال بیش از 60 آلبوم روانه بازار کرده و در سال 1389 در ایران موفق به اخذ نشان چهره‌های ماندگار شد. آلبوم نیلوفرانه این هنرمند جز آلبوم‌های بسیار معروفی است که علاقمندان به این هنرمند این آلبوم را بسیار دوست دارند و همونطور آهنگی که ما انتخاب کردیم، آهنگ صیاد که از آلبوم صیاد انتخاب شده بود، هم جزو بهترین آثار این هنرمند است. و اما رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آخرین آهنگی که ما تقدیمتان میکنیم آهنگی است با صدای شفیق مرید. با تقدیم این آهنگ از همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
صبح روز قیامت که سر ز خاک برارم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی
مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. دوستان، در ادامه چند برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم و ریاضیدان برجسته ایرانی در قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوییم. امیدواریم که همراه ما باشید. گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان بود. وی تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نوایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. کاشفی از طریق جامی با طریقت نقشبندی آشنا شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری با نظم و نثر دارد. کتاب‌های اخلاق محسنی، مواهب علیه، روضة الشهدا و فتوتنامه سلطانی او را بررسی کردیم. انوار سهیلی از آثار بسیار معروف واعظ کاشفی است. این اثر نوشته نو، ساده و روان از کتاب کلیله و دمنه است. کلیله و دمنه بهرام شاهی را ابوالمعالی نصرالله منشی با تشویق بهرام شاه از نوادگان سلطان محمود غزنوی از ترجمه عربی ابن مقفع به فارسی برگردانده است. انوار سهیلی در شبه قاره هند و افغانستان بسیار مورد توجه قرار گرفت و بعدها برای آموزش زبان فارسی با اتباع هند و انگلستان به کار گرفته شد. پس از رواج فن چاپ بیش از 30 بار در شهرهای شبه قاره هند و تهران چاپ شد. این کتاب با لهجه های مختلف هندی و همه زبان های اروپایی ترجمه و چاپ شد و به این ترتیب شهرتی عالمگیر پیدا کرد. کاشفی نثر مصنوع و متکلف کلیله و دمنه را انگیزه اصلی خود برای تهذیب و ویرایش این کتاب ذکر کرده است. از نظر کاشفی این گونه نثری موجب ملالت خواننده و شنونده خواهد شد. وی برای اینکه دیگران از فواید این کتاب بهره ببرند و کلیله و دمنه متروک و منزوی نشود، با اشاره امیر شیخ احمد مشهور به سهیلی کتاب انوار سهیلی را بر اساس کلیله و دمنه نوشته است. کاشفی در این بازنویسی تغییرات بسیاری در محتوا و حتی عنوان کلیله و دمنه به وجود آورده است. به اعتقاد سیلوستر دوساسی از میان این تغییرات دو مورد آن اهمیت بیشتری دارد. یکی تغییر نام کتاب است که پیش از آن هیچ یک از مترجمان فارسی و عربی کلیله و دمنه نام آن را تغییر نداده بودند. تغییر دوم کاشفی در کلیله و دمنه حذف مقدمه های گوناگون است که در ترجمه عربی ابن مقفع و نسخه فارسی ابوالمعالی وجود دارد. کاشفی به جای این مقدمه ها یک مقدمه تازه نوشته است که کاملا متعلق به شخص اوست. تغییرات دیگری که کاشفی در متن کلیله و دمنه داده است عبارت است از حذف آیات و احادیث و شعرهای عربی که خواندن این اثر ارزنده را دشوار می کند. کاشفی به جای این عبارات و اشعار عربی از شعرهای فارسی شاعران نزدیک به دوره خود مانند سعدی، مولوی و حافظ استفاده کرده است. وی همچنین 60 افسانه و مجموع افسانه‌های کلیله و دمنه افزوده است. دکتر محمد جعفر محجوب ضمن مقایسه دقیق کلیله و دمنه و انوار سهیلی افسانه‌های الحاقی از سوی واعظ کاشفی را در هر باب مشخص کرده است و منابع برخی از آنها را مانند بوستان و گلستان سعدی، مرزبان نامه و مثنوی یاد کرده است. در انوار سهیلی بعضی از حکایت‌ها به صورت منظوم است که مشخص است از متن دیگری و امانت گرفته شده است. برای مثال حکایت درازگوشی که دم می طلبید و یا حکایت قاضی که باید بین دو نفر حکم کند. واعظ کاشفی این دو حکایت را عیناً از مثنوی مولوی نقل کرده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
کاشفی خود بر این گمان بوده که با اثرش متن کلیله و دمنه را ساده کرده، اما بیشتر پژوهشگران بر این باورند که او توفیق چندانی در این کار نداشته است. دکتر محجوب نثر کتاب را یک دست نمی داند و دوگانگی آن را ویژگی اصلی انوار سهیلی بیان کرده است. استاد ذبیح الله صفا نیز بر این باور است که برغم آن که کاشفی قصد داشته کتاب را ساده نویسی کند، ولی نتوانسته است از نفوذ بیان ابوالمعالی خود را بیرون بیاورد. اما محمد روشن که تصحیح انوار سهیلی را انجام داده است نظری برخلاف این دارد. او انوار سهیلی را اثری نفیس و روایتی ساده و مجزا از کلیله و دمنه می داند که با بیت‌ها و مصرع‌های مناسب و مطلوب آراسته شده است. چاپ‌های متعدد و فراوان کتاب انوار سهیلی به ویژه در شبه قاره و استفاده از آن برای زبان آموزی نشانگر این است که این نثر توانسته است با توده عام خوانندگان ارتباط برقرار کند. این موضوع شاید به دلیل حذف عبارات و شعرهای عربی و بکارگیری شعرهای شاعران نامدار فارسی به جای آنها باشد. علاوه بر این وجود شعرهای عام فهم و نیز بکارگیری شمار بسیاری از افسانه‌هایی که فارسی زبانان پیش از آن از طریق آثار مشهوری مانند مثنوی مولوی و حکایت‌های متداول بین عوام با آن آشنا بودند نیز عاملی تأثیر گذار است. بررسی قصه ها و افسانه های کتاب نشان می‌دهد که شماری از این قصه ها در افواه عامه جاری بوده و روایت‌های شفاهی آنها ثبت شده است. در انوار سهیلی نیز همچون کلیله و دمنه اصول اخلاق در قالب حکایت از زبان حیوانات بیان شده است. مهمترین ویژگی انوار سهیلی آن است که در این اثر برای اولین بار به طور منظم و منسجم زندگی روزمره مردم کوچه و بازار تصویر شده است. این کتاب تصویر مردم نگارانه از زندگی مردم دوران خودش یعنی قرن دهم به شمار می رود. در انوار سهیلی حکایت ابزاری است برای تبیین نکته و موضوعی که مؤلف در پی آن است و بنابر این با پردازش داستان و روابط علی و معلولی آن توجهی نشده است. در واقع حکایت پردازی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. واعظ کاشفی از آوازه و شهرت فراوانی در سراسر هندوستان و پاکستان برخوردار است. بسیاری از آثار کاشفی در این سرزمین استنساخ شده و دوستداران و مشتاقان او آنها را چون کاغذ زر دست به دست گردانیدند و یا برسم هدیه به بزرگان و صاحب منصبان و یا اهل فضل و دانش پیشکش کردند. همانطور که پیش از این گفتیم انوار سهیلی خیلی بیشتر از سایر آثار واعظ کاشفی در هند مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل برای نخستین بار در آنجا چاپ و منتشر شد. علاوه بر این کتاب انوار سهیلی توسط افراد مختلف در هندوستان ترجمه و یا بازنویسی شده و به نامهای عیار دانش، ارژنگ رازی، بستان حکمت، حکایات بید پای، ستاره هند و مثنوی دانش افروز منتشر شده است. دوستان و یاران همراه، به پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آینده
روشن.
به نام خدا و سلام شنوندگان عزیز، با سومین برنامه آینده روشن درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی استقلال و آزادی است. برای این که مفهوم و ارزش استقلال و آزادی برای مردم ایران درک شود، در برنامه‌های گذشته به میزان وابستگی و فضای خفقان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره شد. آمریکا برای حفظ رژیم مستبد محمد رضا پس از کودتای 1953 میلادی علیه دولت ملی دکتر مصدق، یکی از مخوفترین سازمان‌های جاسوسی موسوم به ساواک را برای خاموش کردن صدای هر آزادی خواهی ایجاد کرد. در برنامه قبل درباره چگونگی تشکیل ساواک توسط آمریکا صحبت شد. محمد رضا علاوه بر ساواک با عنوان یک سازمان جاسوسی با هدف نابود کردن هر صدای مخالفی میکوشید با تجهیز ارتش به انواع سلاح‌های آمریکایی و کشورهای اروپای غربی بزرگترین ارتش منطقه را ایجاد کند. بدین ترتیب ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به یکی از بزرگترین خریداران سلاح‌های آمریکایی در جهان تبدیل شد. اشاره به میزان خریدهای تسلیحاتی ایران توسط حکومت محمد رضا، عظمت پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. محمد رضا و پدرش هیچ پشتوانه مردمی نداشتند و اتکای آنها به تجهیز و گسترش ارتشی کاملا وابسته به غرب بود. و گواه تاریخ، هر دو شاه پهلوی با تکیه بر ارتش توانستند به قدرت رسیده و پایه‌های سلطنت خود را استمرار بخشند. از این رو ارتش پهلوی به ویژه در دوران محمد رضا شاه تبدیل به سازمانی خاص، مورد علاقه و مورد اعتماد تبدیل شد. محمد رضا پهلوی که تحقیر ارتش ایران توسط قوای متفقین در سپتامبر 1940 میلادی را به چشم خود دیده بود، پس از به قدرت رسیدن با جلب موافقت سران متفقین موضوع نوسازی ارتش را در دستور کار اصلی خود قرار داد. با توجه به کنشگری مؤثر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در تحولات سیاسی و نظامی ایران، این کشور به عنوان راهبر و مشاور نوسازی ارتش ایران از سوی شاه جوان انتخاب شد و لذا سیل خریدهای تسلیحاتی و کمک‌های مستشاری ماشین جنگی آمریکا روانه ایران شد. روندی که از ارتش ایران نهادی وابسته و زرادخانه‌ای برای انباشت تسلیحات آمریکایی ایجاد نمود. محمد رضا چیتسازیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب رویکرد ارتش محوری رضاخان و فرزندش می نویسد: در دوره سلطنت رضاشاه با توجه به کشف نفت و درآمدهای حاصل از آن که به جیب دولت می رفت، ساختار قدرت با توجه به فرهنگ و سنت دیرپای استبداد در ایران به سمت تمرکز قدرت پیش رفت. در نتیجه نهادهای نظامی و امنیتی و به خصوص ارتش نقش و جایگاه خاصی پیدا کردند، به نحوی که به زعم برخی از محققان و پژوهشگران ارتش ستون اصلی حکومت رضا شاه شد. در واقع نهادهای دیگر همچون دولت و مجلس اهمیت خود را از دست دادند و ارتش به رکن اصلی حکومت مبدل شد. بر این اساس بود که پس از روی کار آمدن محمد رضا پهلوی با دست گرفتن زمام امور سلطنت در ایران، غالب سیاستمداران خاطره خوشی از دخالت ارتش در امور سیاسی نداشتند و بر آن آمدند تا دخالت نظامیان را به امور نظامی محدود کنند، اما در رسیدن به این هدف ناکام ماندند. در واقع تاریخ در دوره پهلوی دوم نیز تکرار شد و دخالت نظامیان در امور سیاسی و نقش و جایگاه ارتش نه تنها کاسته نشد، بلکه اهمیت روزافزونی یافت و به تعبیری دوباره بر رکن اصلی نظام سلطنت تبدیل شد. تبدیل ارتش به مهمترین رکن حکومت ایران، ایالات متحده را از دو جنبه منتفع می ساخت. اولا خریدهای کلان تسلیحاتی شاه از این کشور و نیز ایزام مستشاران پرشمار به ایران، و ثانیا ایفای نقش جاندارم امریکا در منطقه توسط پهلوی دوم بود. سید مرتضی حافظی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در باب سیاست تقویت ارتش در آن مقطع بر این باور است: تقویت فزاینده نیروهای مسلح در سالهای پس از کودتای 1953 در چارچوب راهبردها و سیاستهای منطقه‌ای و بین المللی امریکا در دوران جنگ سرد صورت گرفت. ابزارهای این کشور برای کمک به افزایش قدرت بخشهای چهارگانه نیروهای مسلح ایران، اعطای کمکهای نظامی، اعزام مستشاران و فروش تجهیزات و تسلیحات بود. با آغاز چهارمین جنگ بین اعراب و اسرائیل، قیمت نفت در اوایل دهه 1970 سیر صعودی گرفت و دو برابر شد. این افزایش بها سبب شد درآمد نفتی ایران با تولید متوسط روزانه 6 میلیون بشکه به 21 میلیارد و 400 میلیون دلار برسد. در گزارش کارشناسان آمریکایی به کمیته روابط خارجی سنا، فروش‌های نظامی آمریکا به ایران آمده است. ایران در برنامه 5 ساله 1973 تا 1978 31% از دارایی های خود را صرف هزینه های نظامی می کند که تا 80% این هزینه ها صرف خرید از خارج و به خصوص از ایالات متحده می شود. تسلیحاتی که به اعتراف محمد رضا شاه جز تجهیزات بی مصرف محسوب می شدند و با قیمت های بسیار بالا به ایران فروخته می شد. در گزارش محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا به بخش اقتصادی سفارت آمریکا نیز آمده بود که میزان فروش تسلیحات نظامی آمریکا به ایران هر سال روند تصاعدی به خود می‌گرفت، به طوری که صادرات تسلیحات به ایران از سال 1972 تا 1977 از 524 میلیون دلار به حدود 4 میلیارد دلار افزایش یافت. در حقیقت نظامیگری دولت پهلوی از منظر ایدئولوژیک به آرمانی اشاره می‌کرد که به اساس آن نیروهای نظامی بر ارکان سیاست و حیات اجتماعی مردم استیلا داشتند. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی:
عظمت ایران یک امر تاریخی است. در طول زمان کشور عزیز ما توانسته است در عرصه علم، در عرصه فلسفه، در عرصه سیاست، در عرصه هنر، در عرصه پرچمداری علوم اسلامی توانسته است در میان ملت‌های مسلمان و در برهه‌ای از زمان در میان همه ملت‌های جهان سرفراز بایستد و خود را نشان بدهد. عظمت ایران یک امر واضحی است که هر منصفی ناچار است اون رو تصدیق بکند.
شنونده های ارجمند، همچنان با برنامه دیگر از سلسله برنامه های آینده روشن از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. اما ادامه مبحث امروز ما، محمد رضا پهلوی توسعه اقتصادی را قبل از تقویت نظامی بیفایده می دانست و در مصاحبه با روزنامه لوموند به صراحت گفت برای ایران قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی معنا ندارد. او این امر را حتی با قیمت گرسنگی مردم توجیه میکرد، به نحوی که به سفیر امریکا گفت من بودجه دفاعی مملکتم را تامین میکنم حتی اگر به قیمت گرسنگی مردم باشد. هرچه مخالفت ها با حکومت محمد رضا بیشتر میشد، او نیز به دلیل فقدان مشروعیت مردمی و تصویر خشن ارتش در اذهان عمومی چاره جز تقویت ماشین جنگی و دستگاه سرکوب خود نمیدید. حسین فردوس از مشاوران و مقامات ارشد نظام پادشاهی محمد رضا استراتژی نظامی شاه در سالهای بعد از کودتای 1953 را در سه عنصر خلاصه می کند. نظارت شدید و بوروکراتیک شاه بر نهاد ارتش، استفاده تمام عیار از مستشاران امریکایی در امر آموزش و تبدیل ارتش به زرادخانه تسلیحات امریکایی، تسلیحات نظامی که محمد رضا پهلوی آنها را با صرف هزینه‌های هنگفت به دست آورده بود، اگرچه جنون نظامی او را اطفا می‌کرد، اما سبب شد تا او چشم خود را بر حقایق داخلی کشور و افزایش نارضایتی مردم ببندد. امری که سبب شد تا این صرف هزینه‌ها و خریدهای کودکوار تسلیحات تبدیل به امری بی حاصل و بیهوده شود. آغاز ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در سال 1968 میلادی و نقش فعالی که هنری کیسینجر نخست به عنوان مشاور امنیت ملی و سپس وزیر امور خارجه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بازی کرد، نقطه عطفی در روابط ایران با آمریکا به شمار می رود. در کنار آن، خروج بریتانیا از خلیج فارس، درگیر شدن آمریکا در جنگ پرهزینه ویتنام و دکترین نیکسون کیسینجر با محوریت ایجاد و تقویت قدرت‌های وابسته باعث شد ایران و آمریکا بر سر قراردادهای مهم تسلیحاتی به توافق برسند. در فوریه 1971 بزرگترین معامله تسلیحاتی بین ایران و آمریکا صورت گرفت. در این سال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ایران سفارش خرید 2 میلیارد دلار اسلحه به آمریکا داده است. این سفارش شامل 300 هواپیمای شکاری بمب‌افکن مافوق صوت از جمله 138 فروند هواپیمای مدل F4 شرکت مکدونالد داگلاس و 140 فروند هواپیمای F5 تایگر از شرکت نوردسترپ، 50 هواپیمای حمل و نقل مدل C-130 هرکولس از شرکت لاکهید و 500 هلیکوپتر مدل کوبرا از شرکت بل مناسب برای پرواز در شب و مجهز به موشک‌های هوا به زمین بود. بعداً به این تعداد 6 فروند هواپیمای اکتشافی اوریون مدل P-3J از شرکت لاکهید اضافه شد. پرسر و صدا ترین و جنجالی ترین معاملات تسلیحاتی دولت ایران خرید 80 فروند هواپیمای F-14 تامکت ساخت شرکت گرومان به مبلغ 3.2 میلیارد دلار در سال 1974 بود که در آن موقع مدرن ترین هواپیمای جنگی دنیای سرمایه‌داری به شمار می آمد. حتی خود ارتش آمریکا تازه اقدام به سفارش این مدل هواپیما کرده بود. با این حجم بالای سلاح‌های آمریکایی، ده‌ها هزار نظامی و مستشار آمریکایی وارد ایران شدند. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی حدود 50,000 مستشار آمریکایی در ایران بودند. در برنامه بعد لطفاً همراه ما باشید تا دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران پس از خروج 10,000 مستشار آمریکایی را با شما در میان بگذاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. خدا کند که شما عزیزان همیشه جور و صحتمند باشین، به قول معروف به دور از دوا و دکتر. همراه می شویم با برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه.
ضربان
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم با برنامه بهداشتی و صحی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما در برنامه امروز ضربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر علی کسرایی منش دکترای داروشناسی یا فارمیسی هستیم تا طی جلسات متعدد انشالله راجع به یکی از ضروری ترین موضوعات یعنی آشنایی کلی با دواها و دسته ها و گروه های خاص دارویی صحبت بکنیم. میدونین که ما انسان ها در طول زندگی چاره ای نداریم که یک وقتایی با دوا و دارو و درمان سر و کار نداشته باشیم. به هر حال انسان است و خدای نخواسته مریضی و بیماری و ناچارن باید سراغ دکتر و طبیب و دوا و دارو رفت. اگر یک آشنایی عمومی با بعضی از دواها داشته باشیم خب بسیار میتونه که بر ما مفید باشه و کمک بکنه که بشناسیم دواها چه خاصیت ها و اثرات و عوارض و فایده ها و تاوان هایی داره در مورد نگهداری درست، استعمال صحیح و مسائل دیگه که در این حوزه وجود داره. انشالله که اطلاعات اجمالی داشته باشیم. بحث های ما هم با دکتر قاعدتا بحث‌های بسیار کلی و مختصر خواهد بود. امیدواریم که شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا پایان برنامه. یک فاصل از اتاق فرمان بگیریم با دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین شنوندگان برنامه.
ممنون آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان گذاشتین تا با شما در مورد داروها و دواها و مسائل مختلف مربوط به دواها که ما انسان‌ها بناچار با این مسائل سر و کار داریم صحبت بکنیم. به عنوان اولین سوال دکتر، یکی از موضوعات طریقه و روش نگهداری و نگهداشتن دواهاست، چه دواهایی که دکتر معالج تجویز میکنه و چه دواهایی که به هر حال در خانه ها پیدا میشه و اینا در طولانی مدت در داخل خانه ها باقی میمونن و خب استفاده میشه یا هم ممکنه که استفاده نشه، و میخوایم در مورد روش مناسب نگهداری دواها با ما معلومات بدین.
قبل از هر چیز این توضیح لازمه که تمام داروهایی که در اختیار بیماران قرار میگیره به نوعی روش تاریخ مصرف ذکر شده.
بله.
یعنی روی لبه بلیسترهای قرص یا روی شیشه های شربت و یا روی به اصطلاح ویال های آمپولی که استفاده میشه.
بله.
و بیماران محترم موقعی که میخوان از دارو استفاده بکنن، بهتر این هست که به تاریخ درد شده روی دارو اول توجه بکنن، با توجه به اینکه امکان داره مدتی از موندن دارو توی خونه گذشته باشه و یادشون نباشه که دارو رو کی تهیه کردن. مهمترین عامل در درجه اول صحت و سقم اون تاریخ روی دارو هست.
بله.
و مسئله نگهداری هم که شما اشاره کردین مسئله بعدی هست، در مورد آمپول که یک سیستم بسته است یا در مورد قرص ها که درون بلیستر قرار دارن.
بله.
همون تاریخ ملاک هست و باید اینم ذکر کنیم که حتما در جای خشک و خنک نگهداری کنن. داروهایی که باید در یخچال نگهداری بشه، اینا یا روی خودشون ذکر شده یا اینکه در داروخانه به مریض توضیح داده شده که مثلا فلان آمپول باید حتما در داخل یخچال گذاشته بشه.
بله.
غیر از اون موارد، در موارد عادی ما توصیه یخچال رو نداریم، توصیه اینو داریم که حتما دارو در جای خشک و خنک نگهداری بشه.
بله. حالا اگر اینا دواها رو داخل یخچال نگهداری بکنن ممکنه که اتفاقی بیفته؟
این به خودی خود اشکالی نداره، ولی در مورد قرص هایی که به صورت فله و باز هست امکان داره که داخل یخچال رطوبت بالا باشه، اینا رو در جای خشک و خنک هم که نگهداری کنن کافی هست. و نکته مهم دیگه ای که من بگم در مورد شربت ها هست، چون بله. در اینا موقعی که بیمار از داروخانه تهیه میکنه و شروع میکنه به مصرف، در شربت رو باز میکنه و پلم شربت باز میشه.
بله.
اینا دیگه مدت زیادی نمیشه اینا رو نگه داشت و مصرف اینا محدود به زمانی هست که دکتر برای مریض نوشته و تعداد شربت یا تعداد به اصطلاح دارویی که برای مریض نوشته شده بر طبق همون باید خورده بشه و تموم بشه، و چنانچه بیشتر بمونه احتمال این که چون دفعات مختلف درش باز میشه و استفاده میشه و آلودگی واردش بشه، احتمال هست که دچار به اصطلاح افت ماده اصلی دارویی بشه. و یکی از به اصطلاح علائمش این هست که شربت تغییر رنگ یا تغییر شکل بده، به شکلی که مثلا داخلش کریستال یا رسوب جامدی تا شربت نشسته باشه، که این نشانه خوبی هست برای اینکه